بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 109. 14. فلسفه مدنیت. تاریخ همان تاریخ مدنیت است و با خروج آدم از بهشت آغاز شد، زیرا آدم با خروجش از بهشت دچار نیاز گردید و مجبور به گرد همایی شد تا نیازهایش را ارضا نماید. مدنیت نیز همچون تاریخ بر دو کانون پدید آمده است، دربار و معبد، سلطنت و مذهب، و نیز بر مدار کلمه الله، زیرا شاهان نیز خود را سایه و جانشین و نماینده خدا بر مردم می‌خواندند، همانطور که انبیا هم خود را رسولان خدا به سوی مردم معرفی می‌کردند. با این تفاوت که پادشاهان مردم را به خدمت خود می کشانیدند ولی انبیا به خدمت مردم می پرداختند. ولی مردمان به دلیل حیرت آوری همواره دربار و شاهان را ترجیح دادند و لذا مذهب را هم به سرعت تبدیل به سلطنت نمودند و رهبران دینی خود را شاه می خواستند و لذا ملایانی را ترجیح می دادند که در دربار خدمت می کردند. انسان با خروج از بهشت احساس وجود فی نفس را از دست داد و به برزخ افتاد و محتاج رابطه شد و این سر گرد همایی بشر یعنی مدنیت است که در واقع احساس نابودی را جبران می کند و از طرفی دیگر هرچند که فرد متوسل به دیگران می شود تا از احساس نابودی که همان احساس تنهایی است نجات یابد، بیشتر دچار قحطی وجود و احساس نابودی می شود. این تجمع و تداخل و اتحاد و حشر و تخریب عمیق‌تر و شدیدتر و کلانتر می شود و این جریان به طور دیالکتیکی استمرار می یابد و به طور تصاعدی رشد می کند تا به نقطه انفجار می رسد که واقعی نشر است، که همان قیامت می باشد که ابتلای جبری افراد بشری به تنهایی و انزوا می باشد. شعار عشق که اساس این گرد همایی است و این واقعه را توجیه و تقدیس می کند، کارخانه بروز نفرت و کینه و انتقام و جنون و جنایت است. آدمی غایت احساس نابودی و نیاز به سایرین را جهت کسب وجود عشق می نامند و بدین ترتیب بر این حقیقت سرپوش می نهد و روز به روز به دروغ و فریبکاری رنگارنگ می گراید تا ثابت کند که عاشق است و ایثارگر، نه دریوزه و دزد و آدم خوار. هر کسی خود را هستی بخش دیگران معرفی می کند، نه هستی خار و بلنده و روح خار و سلطه‌گر. ولذا این دوران عصر امپریالیسم است که غایت مدنیت را رقم می زند و عشق را شعار خود ساخته و برای تحقق آن راهی جز آزادی نمی شناسد. آزادی بلعیدن جهان و جهانیان برای نجات خیشتن از نابودی. و البته آنان که قدرت و ثروت و تکنولوژی و دامهای قدرتمندتری دارند، امکان چنین عشق ورزی جهانخاری را بیشتر دارند. و آزادی هم فقط برای صاحبان چنین قدرتی امکان چنین نجاتی را فراهم می کند که البته نجاتی مالی خولیایی و توهمی است، زیرا ذره ای هم از احساس نابودی آنان نمی کاهد و بلکه می افزاید، زیرا دیگران هم خود دچار قحطی وجودند و با بلعیدن آنان بر این قحطی افزوده می شود. با بلعیدن نابودگی وجود پدید نمی آید. امپریالیسم کمال و غایت مدنیت است. در واقع امپریالیست ها متمدن ترین انسان هایند، یعنی قحطی زده ترین و بی وجود ترین انسان ها و لذا آدم خوار ترین انسان ها. بهشت همان بهشت آدم حوایی است که در همه زمان و زمین در جریان است و با وقوع طلاق نفسانی و فراق در حین وصال این احساس تنهایی و نابودی پدید می آید. ولذا آدم و حوا هر یک به جستجوی روابطی دیگر برمی آیند که تماماً روابطی فاسقانه و دروغ و به اصطلاح عاشقانه است. ولی به هر حال سرآغاز تاریخ و تمدن و فرهنگ و مذهب و دانش و فن و سیاست است و عشق نمایی. عشق واقعی در بهشت آدم حوایی وجود داشت و عشق همان بهشت بود و بالعکس. همانطور که هر زن و مرد جوانی چند روزی از آغاز آشنایی و زناشویی را در چنین بهشتی می‌گذرانند که ماه عسل آنهاست و به ناگاه به بهانه‌ای به یکدیگر بدبین شده و بهشت و عشق به پایان می‌رسد و لذا دعوی عشق و تمدن آغاز می‌شود و اجتماعی شدن‌ها. عاشقان واقعی در خارج از کالبد و روح جامعه زندگی می‌کنند و بی‌نیاز به جامعه، ولذا جامعه این عاشقان را ترد و لعن می‌کند، زیرا به حقوق مدنی بی تفاوت هستند و به آن بهایی نمی‌دهند. آنچه که دین خدا نامیده می‌شود تلاش برای بازیابی آن عشق و بهشت و احساس وجود می‌باشد، ولذا غایت وعده دین هم همان بهشت گم شده است. و نیز می‌دانیم که همه احکام دین مربوط به حقوق رابطه است با جهان و جهانیان، یعنی دین خدا راه و روشی از ارتباط فرد با جهان و جامعه را پیش روی می‌نهد که اگر انسان این حدود و حقوق را صادقانه رعایت کند از احساس تنهایی و نابودی نجات می‌یابد و این نجات تماماً به معنای برقراری رابطه فرد با خداست، زیرا خداوند آن کانون هستی جاوید است و در غیر این صورت آدمی به وضعیتی مبتلا می شود که تماماً منجر به انواع و درجات نابود شدگی می باشد و این همان دوزخ است. مدنیت قلمرو به تجربه و درک هستی در نیستی می باشد و نیستی در هستی. مدنیت قلمرو به علوم و فنون ارتباط است، ولذا کلیه علوم و فنون بشری دارای ذاتی ارتباطی هستند و بر ذات و اراده به ارتباط بیشتر پدید آمدند، ولذا همواره پیشرفته ترین بخش تکنولوژی مربوط به ارتباطات بوده است و صاحبان این تکنولوژی هم صاحبان جهان و جهانخواران هستند، یعنی آدمخواران. اراده به قدرت اقتصادی و علمی و فنی و نظامی کمترین ارزشی نمی داشت اگر منجر به بلعیدن اراده های بشری و جوامع نمی شد. یعنی ذات این علوم و فنون که تماماً علوم و فنون مدنی است بر آدم خاری استوار است، یعنی سلطه بر انسان ها. سلطه انسان بر انسان ذات کافرانه تمدن و علوم و فنون مدنی است. و اما تمدنی به غیر از تمدن علمی فنی امپریالیستی نیز در طول تاریخ پدید آمده است که بانیانش انبیا و اولیا و قدیسین و عرفا بودند که این تمدن بر ذات ایثار قرار دارد که درست برخلاف آن تمدن مسحور است و نیز از تکنولوژی ارتباطات هم بی نیاز است، زیرا ابزار ارتباطی این تمدن الهی دل است و روش آن محبت و ایثار. و این تمدن که تمدن اقلیت انگشت شماری بر روی زمین می باشد به سوی بهشت گم شده می رود که مظهر یک تمدن متکی بر عبودیت و خداپرستی و محبت و صلاح و وحدت است. تمدن تنهایانی که در تنهایی خود به وجود رسیده و خدا را در خود یافتند و جاوید شدند و یکدیگر را از روی بی‌نیازی دوست می‌دارند. مدنیت قلمرو به تجربه نابودی است که در دعوی عشق به کمال می‌رسد و فرو می‌پاشد. بدبینی آدم و حوا سرآغاز احساس تنهایی آنان شد که عین احساس نابودی است. این بدبینی حاصل احساس ناامنی بود که معلول خدشه‌دار شدن احساس جاودانگی بود که خود حاصل القای ابلیس در نفوس آنان بود. و اما ابلیس چه چیزی را در آنها القا نمود؟ زمان. چرا که احساس نابودی حاصل احساس و درک زمان است و این احساس اساس معرفت و انگیزه و بستر تفکر و علم و فن است. آن شجره ممنوعه هرچه بوده مولد زمانیت بوده است که رخنه‌ای در ابدیت است و مولد تاریخ. مدنیت همان زمانیت بشر است، بشر مبتلا به زمان، ولذا با رسیدن آخر الزمان هم این مدنیت به غایت و پایان خود می رسد و و ناجی آشکار می شود. امام زمان. 15. فلسفه تکنولوژی. تکنولوژی حاصل گرد همایی بشر بر مدار عشق و ایثارگری های دروغین است، چرا که دعوی ایثار مستلزم اثبات است چون دروغین است. هرگاه که فوت و فن به میان می آید داله بر اثبات حقی دروغین است. آنگاه که دیگر عشقی نیست و از عشق فقط یک دعوی دروغین باقی مانده است، نیازمند به اثبات است و در اینجاست که تکنولوژی لازم می آید. نخستین تکنولوژی همان منطق است که به قول ارسطو مظهر سیاست می باشد، یعنی دروغ. تکنولوژی صنعتی ادامه تکاملی منطق است که بانی ریاضیات به عنوان مادر علوم و فنون می باشد. چون عشق در عرصه بهشت آدم حوایی به پایان رسید، انسان دچار احساس نابودی شد و تکنولوژی قلم رو به پناه بردن انسان از نابودی است که منجر به تجربه نابودی می شود. انسان برای فرار از نابودی و ترس از نابودی به تکنولوژی مبتلا شد. انسان پس از خروج از بهشت جانوری اول دعوی عشق کرد و در شکست این ادعا منطقی و اخلاقی شد و در شکست اخلاق و منطق خود به علوم و فنون و سیاست و سلطه و ستمگرایید. مدنیت حاصل احساس تنهایی انسان پس از خروج از بهشت است. احساس تنهایی همان احساس نابودی است. برای فرار از تنهایی گویی که عاشق شد. اراده به عاشق شدن سرآغاز مدنیت است و شکست در این اراده سرآغاز سیاست و صنعت است و شکست در سیاست و سلطه صنعتی سرآغاز انهدامگری و جنون و جنایت است که امروز شاهدش هستیم. درک این مراحل و تبدیل آنها به یکدیگر مستلزم معرفت نفس است، هرچند که در صورت بیرونی ظهور تاریخ تمدن هم قابل فهم می باشد، ولی فهمی عمیق و یقین بار نیست. حوا به آدم می گوید اگر به راستی مرا عاشقی پس برایم کاری بکن و چیزی جدید برایم بیاور. این سرآغاز خروج از بهشت جاودانگی و سرآغاز کار و فن و تولید و تنوع و دروغ می باشد. انسان با این خروج و احساس تنهایی و نابودی دچار ایده و آرمان شد. تکنولوژی ظهور این ایده ها و آرمان هاست. ایده معلول تنهایی و تلاش برای رهایی از تنهایی است. ولذا ایدئالیسم منجر به آرمان شهر می شود و قلمرو به پیدایش مجدد بهشت است در ذهنیت بشر. ولی تلاش برای پدید آوردن این بهشت منجر به تنهایی شدیدتر می شود. مدینه های فاضله که بر اساس ایده بی‌نیازی و آزادی و عدالت و رفاه پدید می آیند، می پندارند که می توانند مولد انسان تنها ولی بی‌نیاز و مستقل و صاحب وجود باشند، ولی چنین نیست. انسان تنهایی که بتواند بدون هیچ نیاز دیگران را دوست بدارد و صاحب حیاتی خدایگونه باشد. تکنولوژی به عنوان پدید آورنده رفاه و بی‌نیازی سنگ زیر بنای مدینه های فاضله بوده است و سپس آزادی و عدالت بر این بنا ممکن می شود. همه مدینه های فاضله کما بیش چون این تصوری از سعادت بشر داشتند، ولی این تصور همواره معکوس بوده است و موجب ناکامی برتر و تنهایی برتر و دریوزگی شدیدتر شده است و نابودی را به ارمغان آورده است. فلسفه تکنولوژی در آگاهی بشر همان فلسفه رفاه و بی‌نیازی بوده است که وارونه عمل کرده است. آزادی نیز همواره همان آزادی ارضای غرایز بوده که منوط به پیشرفت تکنولوژی است و عدالت هم برخواست از معنای برابری استفاده از این رفاه و آزادی بوده است. نخستین فلسفه در اندیشه افلاطون رخ نمود که همان مکتب اصالت ایده در مقابل واقعیت بود و تا به امروز این فلسفه بر همان اساس ادامه یافته است و مهد پیدایش تکنولوژی به عنوان قلمرو به نجات انسان از تنهایی بوده است و تماماً معلول تنهایی انسان و تلاش برای گریزی از این تنهایی بوده است. و در نقطه مقابل فلسفه همان مذهب است که دعوت به تنهایی و پذیرش تنهایی کرده است و تمدنی منهای تکنولوژی را پیش روی نهاده است که همان دعوت به بهشت موعود است. فلسفه توانست نفس بشر را به برون افکنده و در ذات طبیعت جاری سازد و مولد خلق جدیدی به نام صنعت گردد و تکنولوژی. تکنولوژی در لغت یونانی به معنای شناخت راه و روش برون افکنی نفس می باشد. ولذا بایستی تمدن یونان را در عصر جدید مهد پیدایش تکنولوژی دانست، همانطور که مهد پیدایش فلسفه و نیز آزادی و دموکراسی، همانطوری که همه این واژه ها ذاتاً یونانی هستند. فلسفه، تکنولوژی، دموکراسی. ولذا یونان سرزمین پیدایش اندیشه نیستی است، همانطور که یکی از نخستین حکیمان یونان یعنی جورجیاس را حدود 2500 سال پیش بانی نیهیلیزم می‌یابیم که اصلاً وجود عالم هستی را انکار کرده است و لذا پدر ایده است و افلاطون را بایستی شاگرد خلف ایشان دانست و نه سقراط. سقراط مرید پارمینیدز بود که اصلاً قائل به نیستی نبود و می گفت هستی هست و نیستی هم نیست. ولی افلاطون مرید جورجیاس بود که هستی را همان ایده می دانست و به طرزی رندانه عالم هستی را نفی و انکار می نمود و اساس الحاد را بنا نهاد و در طی حدود 2500 سال جبرن و به طرزی منافقانه به انکار ایده پرداخت و بانی ماتریالیزم و ناتورالیزم و پراگماتیزم شد. در آن انکار کافرانه و این تصدیق منافقانه جهان هستی، آنچه که نفی شده حضور حقیقت در عین واقعیت بوده است، یعنی الوهیت و قداست و حقانیت جهان انکار شده است، یعنی وجود خدا به عنوان خالق. رئالیسم به معنای واقعی کلمه فقط در جهان اسلام و خاص عرفان اسلامی به وقوع پیوست و اندیشه پارمینیدز و سقراط را محقق نمود. در این رئالیسم الهی حتی کفر و الحاد و تکنولوژی و دوزخ هم جلوه ای برحق از جهان خلقت تلقی شد و تصدیق گردید. شفاعت کفار و دشمنان در عرفان اسلامی برخواست از چنین نگرش رئالیستی و توحیدی می باشد. رئالیسم ماتریالیستی هنوز هم دارای ذاتی انکارگرایانه نسبت به هستی است، منتها حقیقت جهان را در ایدئالی بر بستر تاریخ عرضه می کند که آن هم یک حقیقت صرفاً بشری و منفک از کل جهان هستی است. ولذا رئالیسم ماتریالیستی هرگز دارای یک جهان بینی نبوده است و یک اومانیسم منفک از جهان هستی است، ولذا بسیار تنگ و تاریک است و به سرعت در خود دچار ابطال می شود و یک اومانیسم ضد جهان و ضد تاریخ و ضد طبیعت است. ولذا جدل یعنی دیالکتیک را اصل و اساس خود قرار داده و قداست بخشیده است. ماتریالیسم مارکسیستی هرچند که در مرحله نخست تکنولوژی را بستر از خود بیگانگی و بیچارگی و ستم بشری می داند، ولی نهایتاً جز تکنولوژی مأمنی نمی یابد و مدینه فاضله کمونیستی را فقط منوط به پیشرفت کامل تکنولوژی می یابد. در واقع از شر شیطان به شیطان کامل تر پناه می برد. ماتریالیسم مارکسیستی تنها فلسفه جدی بر اساس حق تکنولوژی می باشد و غایت ایدئالیسم افلاطونی است که از آسمان قطع امید کرده و در جنگ آشکار با خدا بنا شده است و تکنولوژی را خدا کرده است. فلسفه ماتریالیسم حقیقتی جز تکنولوژی نمی شناسد و این همان حق دوزخ است که تقدیس می شود. ولی مارکسیسم معتقد است که انسان بایستی این دوزخ را برای خود مبدل به بهشت سازد و تنها راه این تبدیل القای مالکیت خصوصی است و چون این نگرشی حاصل جهل درباره ماهیت تکنولوژی می باشد، چرا که تکنولوژی تجسد نفس بشر است و انسان خودی جز تکنولوژی نمی یابد. پس چگونه می تواند آن را نپرستد و به واسطه آن بیگانه و دیوانه نشود؟ طرح دیکتاتوری پرولتاریا آخرین تلاش برای تحقق این آرمان بود که در شوروی منجر به فاجعه‌ای عظیم شد و فرو پاشید. اگر دوزخ حاصل خودپرستی انسان است، پس تکنولوژی و صنعت یعنی دوزخ نمیتواند به هیچ روشی نجات بخش انسان باشد. ذات صنعت آتش است، چه زغالی باشد، چه نفتی و چه اتمی. با تبدیل هیزم نمیتوان جهنم را فرو نشاند. فلسفه تکنولوژی همان فلسفه نفس پرستی و برونفکنی نفس بشر است و فلسفه دوزخ و طبقات آن است و تبعات آن. این تنها فلسفه دینی از تکنولوژی است. تکنولوژی فلسفه برونفکنی آتش از طبیعت است. استخراج دوزخ از بهشت. همانطور که بهشت شناسی در قرآن تماماً همان طبیعت شناسی است. دوزخ همان بهشتی است که احساس وجود جاودانه و عشق از آن رخت بربسته است. ایده انکار حقیقت در جهان به جان جهان افتاد و تکنولوژی را یعنی دوزخ را پدید آورد و به جان صاحب این ایده انداخت. تکنولوژی حاصل تقابل ایده و رئالیته است. آنچه که باید باشد و آنچه که هست. حاصل تقابل بایستی و هستی. حاصل تقابل نیستی و هستی. حاصل جنگ انسان و خدا. خدا خالق بود و بهشت طبیعت را آفرید. انسان نیز دارای روح الهی بود و اراده به خلاقیت داشت و دست به کار خلق جدید شد و دوزخ را آفرید، یعنی صنعت را. آدمی بهشت خدا را تبدیل به جهنم نمود و اینک یک بار دیگر با تلاش‌های مذبوحانه می‌خواهد این جهنم را تبدیل به بهشت سازد که همه ایدئولوژی‌های عصر جدید جملگی روش‌های تبدیلی جهنم به بهشت هستند. آیا می‌توان از ذرات‌خانه شیمیایی و رآکتورهای اتمی گل و بلبل تولید نمود؟ پاسخ فلسفی تکنولوژی به این سوال کاملا نومید کننده است. 16. فلسفه قیامت. قیامت یا رستاخیز به عنوان یک واقعی جهانی در همه مذاهب بزرگ مورد بحث بوده و پیشبینی شده است که همچون نقطه عطفی در ذات طبیعت است که شامل حال همه مخلوقات از جمله انسان می شود و ما در این باره در همین کتاب و سایر آثار به تفصیل سخن گفته و در این بخش به تکرار آن مباحث نمی پردازیم و فقط به جنبه های اصولی آن اشاره می کنیم و از جزئیات در می گذاریم. قیامت وضعیتی در ماهیت زمان و ذات جهان است، وضعیت صفر در زمان و ایستایی در جهان، یک آماده باش و هشدار و خیزش و قیام در جان جهان که منجر به ظهور جمال واحده خداوند می شود. جهان هستی دو قلمرو و وضعیت کلی دارد، نزول و صعود. قلمرو به نزول همان قلمرو به خلقت است و قلمرو به صعود هم جریان رجعت به سوی خالق است. نقطه تبدیل مرحله اول به دوم همان سرآغاز قیامت و سرآغاز ایستایی زمان به معنای الساعه است. مرحله اول همان مرحله خلق شدن و دورگشتن از منشأ یعنی خالق است که عرصه تقوا می باشد که همان پرهیز و ترس و گریز و دوری است. ولی مرحله دوم عصر رجعت و تقرب الالله می باشد که دوره قیامت نامیده می شود. در عرصه دین، مرحله اول همان مرحله نزول انبیای الهی و شریعت هاست و مرحله دوم با ختم نبوت آغاز می شود و عرصه امامت و ظهور انسان کامل است. مرحله اول 6000 سال به انجام رسید و با ظهور اسلام و انسان کامل یعنی علی علیه السلام کامل شد و رجعت آغاز گردید و پرچمدار این رجعت نیز خود علی علیه السلام است و برپا کننده این قیامت و ختم کننده زمان و به پایان برنده آن. چرا که زمان چیزی جز زمان خلقت آدم و عالم نبود که به زعم قرآن 6 روز به طول کشید که 6000 سال بشری است و ما اینک در روز 7 هستیم که روز 50000 ساله است که در قرآن مذکور است و روز قیامت است که کندترین روز هاست و مستمرن کندتر می شود تا به 0 برسد که قیامت کبرا و لحظه ظهور جمال پروردگار است، یعنی الساعه. و در این روز 50000 ساله آنان که نمی خواهند بازگردند و زمین را مهد حیات جاوید خود سازند دست به کار تکنولوژی می شوند و دوزخ را برپا می کنند که البته این امر خود جبرن بشریت را وادار به رجعت می کند. آنان که میل به رجعت ندارند اسیر دوزخ تکنولوژی شده و به طور فزاینده و عذاب‌آوری دچار ابطال‌ها و جنون‌ها و جنایت‌ها و خود براندازی‌ها می‌شوند و انسانیت خود را تباه می‌کنند. عده‌ای مجبور می‌شوند تا همه ارزش‌های انسانی را انکار کنند و به کفر جنون‌آسا مبتلا می‌گردند. و ما بقی بازماندگان که متوسل به احکام اخلاقی و شریعت ها می شوند، منافق و دیوانه می گردند و نهایتاً دست از دین و تظاهر به شرع می کشند و تسلیم کفار می شوند و به اسارت تکنولوژی در می آیند و مقیم در دوزخ می شوند. ولی دوزخ با همه سرنشینان خود روی به خدا دارد و باز می گردد و همه ساکنانش را به جبر به سوی خدا می کشاند و پرستندگانش را مأیوس می کند و به خود وا می گذارد. قیامت همان فلسفه دینی تاریخ است. تاریخ به لحاظ لغت نیز قلمرو آشکار بودن رخ است. رخ پروردگار از تاریخ خانه زمان، چرا که جهان هستی خلق شد تا آینه آشکار جمال پروردگار باشد و لاغیر. آنچه که این آشکار سازی را به تأخیر انداخت زمان بود که همان چشم زخم ابلیس به انسان بود و انسان را به تاریکی انداخت و از این تاریک شدن تاریخ پدید آمد و با به آخر رسیدن زمان جبرن چشم انسان باز و روشن می شود تا جمال خدا را در جهان مشاهده کند. فلسفه قیامت همان فلسفه رویارویی خالق و مخلوق است و هر که برای این دیدار آماده نشده باشد خود به آتش دوزخ می افتد تا چشمش باز شود. آتش دوزخ موجب زدودن این تاریکی تاریخ از چشم انسان می شود. آدمی یا با رجوع به خیشتن و باطنگرایی و معرفت نفس دچار روشنایی دیده می شود و یا با تسلیم شدن به آتش دوزخ تا برای دیدار با خدا آماده شود. در قیامت 50000 ساله در به بهشت از باطن و معرفت نفس باز می شود و در به دوزخ هم در برونگرایی و تکنولوژیزم گشوده است. در این عرصه عرفان و تکنولوژی روی در روی یکدیگرند. با آنکه بر تکنولوژی معرفت یابد قادر به رجعت به خیشتن است و از آتش آن نجات می یابد. رجوع به خدا همان رجوع به خیشتن و قلمرو به خودشناسی می باشد. فلسفه قیامت همان فلسفه تنهایی و پذیرش تنهایی است که جز از طریق خودشناسی ممکن نمی شود و در غیر این صورت راهی جز تسلیم تکنولوژی و ماشین دوزخ شدن وجود ندارد. انسان مجبور است که خودش شود و این جبر فلسفه تاریخ است که در عرصه قیامت رخ می نماید. در قیامت انسان یا به خود باز می گردد و تنهایی خود را می پذیرد و هستی می یابد و با هستی دار روبرو می شود و جمال مطلقه هستی را دیدار می کند و یا در دوزخ نابودی وارد می شود که دوزخ گریز از خیشتن است. تاریخ چیزی جز تاریخ تنهایی انسان در جهان نیست و گریزش از تنهایی. قیامت عرصه بنبست تاریخ و بنبست این گریز است و لذا عرصه اشد تجمعات و تخریب هاست و تراکم جمعیت در حین اشد ازداد و نفرت ها و عداوت ها تا سرحد انفجار. به لحاظی فلسفه قیامت همان فلسفه تمدن و حشر جهانی می باشد و قلمرو جهانی شدن و بشر در اشد خودپرستی تکنولوژیکی و مالکیت‌های جهانخوارانه‌اش به اشد خود براندازی می رسد. در اشد جهانی شدن به اشد انزوا مبتلا می شود. در اشد نیاز و دریوزگیش اشد بی نیازی و ایثار را ادعا می کند. قیامت در جنبه معنا واقعی تماماً انسانی است، زیرا هدفی جز انسان ندارد، زیرا انسان مقصود خدا از خلقت بوده است. قیامت عرصه ظهور خداست و لذا عرصه ظهور خود خدایی بشر است که اشد استکبار و امپریالیسم و نیهیلیسم است. انگشت شماری عارفان که به راستی به مقام خود خدایی نائل آمده و مقام خود را انکار می کنند و ما بقی مردمان در اشد از خود بیگانگی دعوی خدایی می کنند. 17. فلسفه ابلیس. هگل تاریخ را تجسم و ظهور الوهیت پروردگار در عالم بشر و جهان ماده می دانست و لذا فلسفه تاریخ او به مثابه عرفان هگلی بود و مرکز اندیشه او محسوب شد. از همین نکته می توان واژگون سالاری فلسفه و نگرش هگل را در قلمرو دین دریافت و آن را غایت نفاق فلسفی دانست که دعوی دین و الوهیت دارد. به نظر ما تاریخ تجسم ابلیسیت نفس بشر است و قلمرو امتحانی که ابلیس در مقابل بشر می نهد، البته به اذن پروردگار، آنگونه که در قرآن می خوانی. در واقع مارکس توانست این نفاق مذهبی را از اندیشه هگل بزداید و کفرش را عیان نماید و دست مایه فلسفی خود سازد که همان ماتریالیسم تاریخی و جبر تاریخ به عنوان مشیت بشر بر روی زمین بود. در قرآن کریم به وضوح درک می کنیم که پیروی از سنت پدران و جبر تاریخ همان نگرش فلسفی کافران است و کلن جبر گرایی فلسفی اساس فکر و عمل کافران است و کافران را بایستی پیرو به فلسفه جبر دانست که همان فلسفه پراگماتیزم حاکم بر دوزخ است که در مکتب فلسفی ویلیام جیمز آمریکایی به صورت یک مذهب خودنمایی کرد که عملاً تقدیس کننده تکنولوژیزم مدرن است و به بیانی دیگر همان ظهور فلسفه مرجعه در صدر اسلام است که از متفکران اموی سر برآورد و در نقطه مقابل مکتب اختیار اهل صوفه قرار گرفت و توجیهگر قدرت حکومتی و ابلیسیت دستگاه جبار اموی بود. در روایات مذهبی می‌خوانیم که قبل از خلق آدم ابلیس اشرف مخلوقات خدا و مقرب درگاه او و سرکرده همه ملائک بود که مقام آدم به عنوان خلیفه خدا را انکار کرد و به عداوت با آدمیان پرداخت و خداوند هم به او این اجازه را داد که بنی آدم را در اخلاص امتحان کند و جز بندگان مخلص خدا ما بقی بشریت را بر دوزخ وارد کند و به پیروی از خود بکشاند. ابلیس در این حال که از امر خدا در سجده و تصدیق آدم سرپیچی نمود و طغیان کرد و با خدا به مجادله پرداخت و خدا را سرزنش کرد و به لعنت خدا مبتلا شد، از طرف خداوند این اجازه را هم یافت تا بشریت را امتحان کند. گفتیم که ابلیس همان زمانیت نفس بشر است که به صورت تاریخ و تاریخ پرستی و نجات پرستی و سنت پرستی و در وجه دیگری به صورت ایدئال پرستی و آرمانگرایی و مدینه فاضله بروز می کند. گذشته پرستی توأم با آینده پرستی که مصادف با انکار اکنونیت و رئالیته است و پیرو مکتب بایستی می باشد در مقابل هستی. پس ابلیسیت همان گریز از قیامت به معنای واقعیت اصائه می باشد. انکار خدا و حقیقت در حال جاری حیات و هستی. پس مخلصین همان عارفان اهل حال هستند که از امتحان و وسوسه های ابلیس مصون می باشند و به قول قرآن کریم در همه حال مقیم در جنات نعیم می باشند و اعمال آنها همان اعمال خداست و مظهر ارادی پروردگارند. همانطور که بستهار این مخلصین در مقام اولیای خدا در قرآن آمده است که از پس و پیش مبرا و پاکند، که نه حسرتی از گذشته دارند و نه هیچ حراسی از آینده. اینان را با ابلیس و ابلیس را با اینان کاری نیست، زیرا از قلمرو زمان خارجند. زمان همان قلمرو سلطنت ابلیس است و ابزار وسوسه هایش نیز تماماً در تاریخ پدید آمده است. تمدن، فلسفه، فرهنگ، سنت، دانش، فن، سیاست و هنر. می دانیم و درک می کنیم که جبری جز زمان برای انسان وجود ندارد. این جبر در وجه باطنیش تماماً در قلمرو ایده ها و احساساتی که معطوف به آینده و منتج از گذشته اند درک می شود و در وجه بیرونیش در قلمرو جامعه درک می شود که ترمینال تاریخ است و روی به آینده های ایدئالی دارد و شامل وجوهی چون حکومت و اقتصاد و سنت و قانون و امثالهم می شود. زمان در نفس و روان بشری کارخانه تولید جبر است و فائق آمدن بر نفس و برخواستن از آن همان رهایی است که چیزی جز رهایی از اسارت زمان نیست. در حکمت باستان شرق و غرب جهان نهری افسانه‌ای مطرح است که با نوشیدن از این نهر فراموشی عظیمی حاصل می آید که موجب حیات جاودان است و رستگاری بزرگ. چون این نهری در فرهنگ اسلامی موسوم به کوثر است که خاصیتی مشابه دارد. این نهر و فراموشی حاصل از نوشیدن این آب همان پاک شدگی از زمان است، زیرا که فراموشی همان فراموش کردن تاریخ گذشته است که مولد آرزوهایی برای آینده می شود و قلمرو به احساس نابودی است. ولذا نوشیدن و یا استحمام با آب این نهر موجب رسیدن به حیات جاوید است که در حکمت باستان صاحب و یا رهنمای به سوی این نهر شخصیت هایی چون خضر نبی است و در فرهنگ اسلامی هم علی علیه السلام است که او را ساقی کوثر می نامند. به هر حال راه و روش رسیدن به چنین نهری همان خودشناسی و عرفان است و به نظر ما خود معرفت نفس همان آب حیات جاوید است و راه نجات از زمانیت و اسارت ابلیس است. به نظر ما راه رهایی از زمانیت، ابلیسیت و تاریخ نیز جز معرفت بر این امر نیست. اصولا معرفت بر هر چیزی موجب رهایی از اسارت آن چیز می شود و احاطه بر آن چیز. از جمله معرفت بر نفس تنها راه رهایی از اسارت نفس است که کارخانه زمانیت و ابلیسیت می باشد. و نیز این که قرار نیست که زمانیت در نفس انسان نابود شود، بلکه انسان بایستی به واسطه معرفت نفس بر زمانیت نفس فائق آید و بر آن احاطه یابد و امام زمان خود شود و ابلیس نفس را تحت فرمان آورد. امام زمان کسی است که از زمان و تاریخ فرا رفته و بر آن مسلط گردیده است. پس عرفان نفس همان امامت نفس است و درجات معرفت بر زمان تسلط بر آن است. در واقع زمان همان مدتی است که ابلیس به انکار مقام خلافت اللهی انسان پرداخته تا آنگاه که دست از این انکار بردارد و انسان را تصدیق کند. پس انسانی که ابلیس را به تصدیق خود کشانید و تسلیم خود ساخت، زمانش هم به سر می آید و آخر الزمان آغاز می شود و آستانه خروج از زمان پدید می آید. و کسی که از زمان خروج نمود، از قلمرو تاریخ و سنت و قوانین و شریعتها خارج شده است و برای حفظ مقام انسانی خود نیازمند به هیچ امری در خارج از خود نیست و این همان انسان کامل است. چون این انسانی اسوه اخلاق سلیم و صادقانه و خودجوش است و نیازی ندارد که امری را از بیرون بر خود حاکم نماید تا نیازهایش رفع شود و خود را مهار نماید. دین در چنین انسانی قلبی و ذاتی و خودجوش شده است و این همان مقام امامت است در درجات. انکار خدا در جهان واقع و خاص انکار خدا در انسان موجب زمانیت و از خود بیگانگی و جبر هاست. به میزانی که نابودگی خود به واسطه معرفت درک شود، ابلیس می رود. نفس به معنای خود حاصل جدایی انسان از خدا و انکار خدا در انسان است و لذا خود یا من تماماً دارای ذاتی تاریخی و زمانگراست و ابلیسی. این خود در جریان خودشناسی منحل می شود. از این انحلال خدا آشکار می آید. می دانیم که ابلیس تحت عنوان پرستش خالصانه خدا و عشق به او از امر او در سجده کردن آدم سرباز می زند و نهایتاً خداوند را هم متهم به فریب کاری می کند و به جهنم می رود. به طرزی افتخارآمیز و منطق ابلیس در این انکار همانا قیاس به ظاهر است بین خودش و آدم، زیرا ابلیس از آتش ناب است و آدم هم از لجن. و با اینکه ابلیس علم آدم را درک می کند که از وی برتر است و همه اسما و اسرار در نزد اوست، ولی با این حال آدم را تصدیق نمی کند. می دانیم که کل تکنولوژی بر ریاضیات است و ریاضیات از منطق است و منطق بر قیاس استوار است و می دانیم که ذات تکنولوژی و صنعت از آتش است و نیز به تجربه درک می کنیم که تکنولوژی هرگز از اراده انسان تبعیت نکرده، بلکه انسان را تحت فرمان خود گرفته است و همه آرمانهای بشر به واسطه تکنولوژی مبدل به سراب شده است و در واقع آدمی به واسطه تکنولوژی امتحان می شود و رسوا می گردد. و می دانیم که همه این ویژگی های تکنولوژی ابلیسی است. و نیز در قرآن می خوانیم که ابلیس کاری جز دادن وعده های زیبا به انسان ندارد و به واسطه القای این وعده ها به همراه غرور است که انسان را مطیع و برده خود می سازد. این وعده ها به واسطه تکنولوژی القا می شود و این غرور نیز. خداوند آدم را از صورت و روح خود خلق نمود و کل علم و اسرار خود را در او نهاد و او را جانشین خود در عالم هستی نمود و خود از عالم هستی فرا رفت و بر عرش فنا مستقر شد. ابلیس از این خلقت و اراده خدا شاکی شد و عبا برزید. خداوند می‌خواست تا خود را در انسان آشکار و معرفی کند و ابلیس نمی‌خواست کسی جز خودش او را بشناسد و بپرستد. ابلیس نمی‌خواست که خداوند در جسم آشکار شود، یعنی نمی‌خواست که خداوند انسان شود و بر جای انسان بنشیند و برای خود دوستی داشته باشد. ابلیس خواستار تنهایی خدا بود و خدا را تنها می‌خواست بی هیچ دوستی، و چون خداوند برای خودش دوستی آفرید، ابلیس کافر و منکر شد و خدا را ترک گفت و به دورترین حد یعنی درک اسفل تبعید شد. این یک تبعید خودخواسته بود، زیرا خداوند به او تا به آخر مهلت توبه داد، ولی او باز هم انکار نمود و خداوند را متهم به فریب کاری ساخت و رفت تا به فریب بنی آدم بپردازد و آدمیان را از دوستی با خدا منع نماید تا خود آدمیان دعوی خدایی کنند و خدا را انکار نمایند، زیرا خدا بر جای آدم نشسته بود و آدم می توانست خود را بر جای خدا احساس کند و خدا پندارد. این همان کفر انسان است که احساس خود خدایی می باشد. این همان وسوسه و فریب ابلیس است و انسان فقط به واسطه معرفت نفس می تواند درک کند که خودی ندارد و فقط خداست که هست و انسان از هستی خداست که دارای هستی شده است. چون این انسان عارفی نمیگوید که من خدا هستم، بلکه میگوید من نیستم و خدا هست. این واقعه به واسطه معرفت نفس حاصل می شود و مقام دوستی با خداست که عین یگانگی با اوست و نه حتی اتحاد با او. این مقام عباد الله المخلصین و اولیای خداست. کفر آن است که انسان خود را خدا بداند و شرک آن است که انسان خود را شریک در وجود خدا بداند، یعنی بگوید من هستم و خدا هم هست. هرچند که هستی خدا را برتر بداند باز هم مشرک است. انسانی که هنوز خدایی قائل نیست جاهل است و کمترین معرفتی بر خود ندارد. انسان با آغاز خودشناسیش خدا را هم می شناسد ولی کافر می شود، یعنی خود را خدا می پندارد. ولذا متعهد به احکام دین خدا نیست، ولذا در تبهکاری افراط می کند چون خود را خدا می داند. و به تدریج به واسطه بلایا و عذابها به ایمان می رسد و دچار شرک می شود و در کمال معرفت نفس است که خود محو می گردد و خدا می ماند. و این مقام ولایت و امامت است و ابلیس را به چنین کسانی راهی نیست. وضعیت خود خدایی کفر است. وضعیت خود و خدا شرک است. وضعیت همه خدایی و بی خودی عارفانه هم اخلاص است. انسان در عرصه جاهلیت و بیگانگی از عالم غیب و مذهب و خدا یک حیوان مدهوش و بی خود و حریص و دیوانه است و کمترین آگاهی و اشرافی هم بر این وضع خود ندارد و فقط در قلمرو به دین است که در درجات گوناگون شاهد بیگانگی خود می شود و سعی می کند بران فائق آید. نخستین و ساده ترین تلاش آن است که خود را خدا پندارد. این یک کفر دینی است که در بیان فلسفی اومانیزم نامیده می شود و در فرهنگ اسلامی و شرقی یک عرفان عامیانه و جاهلانه است و مهد درویشیگری های گوناگون است و انالحق گفتن بلحبسانه. ولی در قلمرو به تعهد دین و ایمان است که انسان به راستی دو شقه می شود، خود و خدا. ولذا جهاد اوج می گیرد و معرفت نفس بالا رونده نیاز است تا خود در خدا حل شود و از وجود انسان جز خدا نماند، که این همان توحید و اخلاص و یگانگی است و مقام امامت. به لحاظ منطقی مقام امامت نیز کمال بی خودی انسان است. ولذا انسانهای جاهل که غرق در بی خودی ناخودآگاه قرار دارند با این امامان احساس سنخیت ویژه‌ای دارند و آنها را عین خود می پندارند. تفاوت این دو نوع انسان این است که هر دو در قلمرو به بود و نبود قرار ندارند. جاهلان در مادون بود و نبود هستند و عارفان کامل هم در فراسوی بود و نبود هستند. ولی هر دو یگانه اند، ناس و شاهد، و ما بقیه مردم در نفاق بین بود و نبود سرگردانند. نفاق بین خود و خدا، اینان دوچار ابلیس هستند.